افتخار دارم در محضر یکی از شخصیت‌های زنده و جاودان کشورمون، از سرمایه‌های کشورمون هستم، سردار امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی عزیز، از گروه مشاوران فرمانده معظم کل قوا، از خلبانان پر افتخار کشورمون و افتخار آفرین کشورمون مهمان این برنامه این شب ها هستن. با ایشون هم میخواییم و از زبان ایشون هم میخواییم ذکر خیر شهید بابایی رو بشنویم. یه مقداری بیشتر از اونچه که آشنا هستیم با شهید بزرگوار بابایی آشنا بشیم. اشکال نداری که چرا اشکال داشته باشیم. امیر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی ممنون از تشریفات.
سلام از بنده. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به ملت عزیز و شریف و بزرگ ایران این ایام رو تبریک میگم. انشالله خداوند توفیق بده هم دور که شما فرمودین بتونیم خالصانه کار رو رضای خدا انجام بدیم که یقیناً خیر و برکت توش خواهد بود. ایام مصادف است با سال 1364 عمت والفجر هشت شروع شد و یادی از اون عزیزانی که در اون عملیات انجام دادن انشالله مطرح بکنیم و من براتون تعریف کنم.
یعنی من خدمت همه 20 بهمن
خدمت همه خانواده معظم شهدا که حق عظیم به گردن این ملت دارن و هر کدوم از اونا اگه بخوایم نفر به نفر وارد اونا بشیم و بحث کنیم صدها کتاب هم نوشته بشه بازم کمه، چون ما یک مقطع زمانی اون 8 سال دفاع مقدس انجام شد و گذشتیم و در تلاطم‌های زیادی بودیم شاید کمترش پرداخته باشیم. من به دلیل این که در نزدیک 41 سال در این روای خدمت کردم عبد خدمتم بیشتره، خدمتم 44 ساله، 3 سالش در دانشگاه افسر نیروی زمینی بودم. جا داره که از همه عزیزانی که این برنامه رو تهیه کردن، از بنیاد شهید، از مسئولین صداد فرمانده کل ارتش، صداد کل نیروهای مسلح، از عزیزانی که جمع شدن، خانواده عزیز شهید بابایی که کمک کردن، بچه هاشون، از همه تقدیر تشکر کنم و این فیلم به عنوان الگویی از تقدیم باشه به همه خانواده شهدا، به همه خانواده شهدای خلبان، یعنی عباس بابای بنوان یک الگو. من به دلیلی که برای این شبکه همونطور که فرمودید برای آحاد ملت پخش میشه یک خلاصه از عملکرد نیروی هوایی بگم به صورت خیلی مختصر مفید. نیروی هوایی در فضای لایتناهی کشور پرواز میکنه، دیده نمیشه. یکی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌های نیروی حفاظت از سر تا سر فضای کشوره. یک هواپیما که وارد مرز کشور بشه اگر خطا بره، بی موقع بیا کج بره، نیروی هوایی در نزدیکترین پایگاه موظف بلند شه و از این بررسی کنه که این مأموریت خودش رو انجام میده درست باشه، نفوذ نباشه یا یه چیز همچالات دیگه. در دوران جنگ مسئولیت داره که عمق دشمن مورد هدف قرار بده، پالایشگاه قرار بده، نیروگاه رو قرار بده، فرماندهی نیروی هوایی دشمن قرار بده، فرماندهی قرارگاه‌های بزرگ انجام بده. اینا مسائلی که خیلی وسیعه و گفتنش در چند لحظه سخته. نیروی هوایی مأموریت داره در خط مقدم جبهه انجام مأموریت بده، روی رزمنده‌ها رو ببر بالا. در دوران دفاع مقدس هزاران بار این مأموریت انجام شد و شاید عمل کردن یک پرواز هوایی باعث بالا رفتن و تغییر روحیه بچه ها می شد و همه می پریدن رو خاک بزار، که من بارهای بار خودم این عملکرد رزمندگان در خط مقدم دیدم. نیرو هوایی بایستی پشتیبانی کنه تمام نیروهای دیگر رو. نیرو دریایی داره توی دریا کارش رو انجام میده، عملیات مروارید انجام میشه. نیرو هوایی از بالا باید کمک کنه به نیرو دریایی با موشک‌ها که در اختیار داره اینا رو انجام بده. نیرو هوایی بایستی جا به جای رزمنده ها، مهمات، مجروحین، شما بخش اعظمی از مجروحینی که تو دوران دفاع مقدس انجام شد
انجام شد
به مثلا نیروهای انجام شد. فقط من در سه روز این قضیه رو میگم در عملیات کربلای 4 یک یه چیز نزدیک 17000 نفر در عرض 72 ساعت از پایگاه امیدی از همون مقر قرارگاهات انجام شد. 17000 نفر. 17000 نفر. این زمانی که ما جنگ نبود و زلزله تبس رخ داد ما نتونستیم اینجور عمل کنیم. خیلی معنا داره.
طبقه 57 بود نه؟
نه
56
زلزله بم منظورمه.
بم
زلزله بم فقط یک فرمان از هواپای ما یک فرمان هواپای 747 با خلبانی حاجی بندی که هر جا هست همیشه زنده باشه 1500 نفر رو در عرض 6 ساعت حد اکثر جا به جا کرد. 1500 نفر یعنی 750 نفر برد مشهد، برگشت امیدی، دوباره 750 نفر برد تبریز. نداریم همشه مواردی ما نداریم.
پس چجوری اونجا شد؟
تفضل خدا بود، همت بود، اراده بود، همه نوع قبول مسئولیت بود و از همه مهمتر روی معنوی و روی الهی بود بر منطقه حاکم بود.
تفضل الهی یعنی چی؟
تفضل الهی؟
آره یعنی چی؟
شما تو لب چاه میری برای تو چاه نمیفتی. تصادف میکنی میکرون از این قلب. من برای خودم یه مورد میگم. من خودم میگم، من این موردی که در رابطه با خودم میگم خودم فکر نمیکنم حقیقت داره ولی اتفاق افتاده. من با سرعت 760 کیلومتر در امید ولفج 8 خوردم به درخت
با
هواپیما. 20 ثانیه بین زمین آسمان بیهوش شدم و هواپیما اوج میگیره به آسمان. در معیت شهید والامقام اردستانی بودم. سرعتم از این حدود به حدود 350 کیلومتر کاسته میشه. همون توپ ضد هوایی که داشت توی دریچه نمک شهید اردستانی میزد اونو من بستم به رگبار و رفت رو هوا. هرچی بود
20 ثانیه معلق بودیم.
20 ثانیه اصلا معلق، یک حالت شوکی که با آدم وارد میشه. شما با یه ماشین تصادف کردم، من تصادف کردم با تریلی ساعت 1:30 بعد از ظهر 9 شب به هوش اومدم. رو زمین من دارم میگم.
بله.
بعد یه آقای اصفهانی بالای سر من بوده، دیدم نسبت به بقیه مسن‌تره. بعد من فرمود این مرد بزرگ، من هم یک بارم دارم، حال شما خوبه؟ گفتم با لحظه گفت حجا حال شما خوبه است؟ گفتم بابا شما رانه کامیون بودی؟ آره. ساعت 1:30 من تصادف 9 شب به هوش اومدم. خب اون موقع ژاندارمری بود سال 61. گفتم همین موقع این پدر رو آزاد کنم. چرا؟ برای که در دو در عملیات محرم بیش از 700 بچه های اصفهان شهید میشن. من در تشییع جنازه اینا شرکت کردم در اصفهان در دو مرحله و به همه رفیقان به همه میگم اگر یک اصفهانی حتی من کش یک لحظه به احترام این خونه شهدا. اینا میشه چی؟ اینا میشه همون چیزی که ما نمیدونیم چی هست. عاجزیم.
اون به درخت خوردین هواپیما طورش نشد؟
هواپیما درخت کنده شد یه طرف شد بال شد بال دوم هواپیما. من تو
در حالی که طبیعیش اینه که
اصلا من خدمت شما هستم. من این تعریف و این خاطری که برای شما عرض میکنم خودم الان فکر میکنم این بیشتر رویا هست. من در دسفول در سال 61 به هر دلیل ممکن استراب داشتم، ناراحت بودم، میام توی شهر دسفول تو مردم، از یه کوچه پا میزنم لب مسجد آقا حبیب تو دسفول معروفه، من با مردم دسفول خیلی دوست دارم. شاید 10 ثانیه بعد موشک میخوره. من جلو خودم دیدم که آدم ها منو بردن، اصلا پرچم به دیوار رو ذره ذره شدن. من بیهوش میشم، منو بردن بیمارستان دسو. فرمانده گردان شکاری پایگاه دسو بودم. خلبان ها اومدن ملاقات هم چشنه مفتو نمیشم. یکی از دوستان ما عزیز ما داوری گفت از شر شاید چیز من شر من که گفت یه هی به ما اینه میگه این کار رو کن تو اون رو به انجام بده. یه خود سر کدم پوتینوش رو توی راه رو محکم میکودم. گفتم سر کدم بیان داخل اتاق. به منزی که داخل شدم برگشتم بهشون گفتم کور خوندین تا همتون افق نکنم. ای دنیا نمیدن تفضل خدا حد حدود نداره.
من یادآوری کنم که امیر از خلبانان متبهر و مجرب کشورمون هستن و در طول دوران دفاع مقدس هم در ردیف سایر همکاران و همتایانشون خدمتگزار بودند و مشغول دفاع بودند. به طور خاص در تمام طول دوران دفاع مقدس هشت و نشر جدی داشتند با همتای خودشون سرلشکر بابایی و وجهی که خدمتشون هستیم این است که عرض کردم جهت اینکه خودشون قبل از برنامه میگفتن کسی مثل من بابایی رو نمیشناسه. آره؟
دقیقا همین هست.
بعد اونجا صحبت میکردیم امیر؟
آخرین لحظاته که دست صحبت من از من با درزشون جدا بشم هم یک جوری وصیت‌هاشون به من فرمودن. اون کتابچه کتابچه یه دفتر شاید بابا یه دفترچه کوچولو 20 سانتی پلاستیک تو جیبش من بشه که مطهر به خون نازنین نشونه.
تو پرواز هم روشون بود،
همیشه تو جیبش بود. همه موارد به من فرمودن که این به من نشونم داد که نحوه آموزش قرآن به دخترم چطوری برش آموزش میدم. به یه نحوی به من ایشون تذکر دادن مسائل دیگه که بماند. به من یه چیز فرمودن، من ناراحت شدم، گفتم من عباس جون همه دنیا رو به پایتان میرسم و من در یک جمله بگم قسم میخورم به همه مقدسات که من حاضر بودم قطعه بشم نخ موی از شهید بابایی کم بشم.
واقعا
دنیای اخلاص، من عاشق شهید بابایی بودم.
نه اون حرفی زدین اقرار نکردین.
من دستوراتی که ایشون به من میدادن بعضی موقع من نماد اجرا میکردم. من شهید عبدالسانی خدا ما رو ببخشه، نه اذیت ها، مثلا من فرمانده پایگاه بودم به من گفت پرواز نکن، من نمیدونستم پرواز نکن.
از این فرمان ها
من شهید عبدالسانی بعضی موقع من دستخط مبارک چی دارم بزرگترین یاد بودش اینه نشید مصطفی بقای پرواز نکنن، شما اکتفا کنید به دو فروندی، اول ناصری پور بعد احمدی پور. برگشتم به شهید عبدالسانی گفتم خدای شهید عبدالسانی و سلام، گفتم مصطفی این روش که عباس در پیش گرفته میخواد تو رو شهید کنه، تو بیا حرف من گوش کن. گفت چیکار کنیم؟ گفتم بی چهار فروندی بری، شما اینجا وایس، ناصری پور اینجا، منم اینجا، احمدی پورم اینجا، میریم مثل شیر قرآن میزنیم برمیگردیم میره خندید و باشه. شهید بابایی بعد از برخورد من با درخت رو من نظارت داشت، مواظبم بود بدون که خودم متوجه باشه، بدون که متوجه بودم یعنی میومد نزدیکم اینا مثلا یه جوری. ولی من اون دفعه که یه جا نشسته بودیم من از درب قرارگاه از یه درب دیگه خارج شدم، رفتم دور زدم اومدم رفتم پای هواپیما و پریدیم تو هواپیما، تا اومد سر بان ما بلند شدیم.
از اون کاری که خودش میکرد کردیم ها؟
نه ببین من اصلا شهید بابای دنیای نظم دنیا اصلا مگر حالا با اینا رو بعدم برسه شما، مگر میشد این همه ماموریت انجام بدیم، کارهای بزرگ انجام بدیم و مدیریت دقیق و ظریف شهید لحظه برای ایشون مهم بود، لحظه ثانیه. من الان برای شما دارم عرض میکنم، من بعضی موقع فکر میکنم که کارهایی که انجام شده حقیقت نداره. 17,000 نفر تو 72 سال من باورم نمیشه. وقتی که این آقای دکتر حیدرپور که الان نماینده مجلس، ایشون ما یه جلسه داشتیم بعد ایشون اهواز و دسپول و مناطقی که در اختیارشون بود به شدت آسیب پذیر بود.
ایشون فرمانده بودن؟
آهیدرپور پزشک منطقه جنوب بودن، یکی از مسئولین، حالا دقیقا نفر اول یا دوم، یعنی مجموعه بیمارستان ها بودن. ایشون تشریف بودن گفتن اینجوره این بردان آهی صفحیان توضیح ده. یک انبار ما کردن، من کردم نقاهت دارم، من مسئول اون پایگاه بودم، 10,000 تختم به اینجا زدم با سقف ایرانی تی.
10,000 صف خیلی بزرگ بوده.
من همیشه این میگم خدایا فقط عظمت ممکن، اما ما اصلا انسان‌هایی بودیم واسطه، هادی ما یک کس دیگه بود. حالا شما میخوای اینو قبول کن، هر هم خودت تعبیر کن.
نه قبول،
یعنی به عشق سید الشهدا بود، به این راه بود. یعنی ما وقتی من تو آبا میشستم میرفتم مثلا فرض کن یه جاهای پیش میاد که مثلا 30 ثانیه تو پدافم. ببین من حالا حرف به حرف نادو برنم، من آی دکتر حیدرپور وقتی این کار انجام دادم بعد یه خود استراب منو گیره. گفتم
چه کار کردیم؟
وقتی این نقاهتگاه درست شد، نقاهتگاه 10,000 تخته،
چه استرابی
بود؟ استراب بودم اگر اومد اینجا رو بمبارون کرد من جواب ملت ایران چی باید بدم؟ تو پایگاه امیدی بود، من فرمانده قرارگاه رد در پایگاه امیدی تشکیل شده بود. حالا نحوه تشکیلش رو داستانش بمانه بعدم بعد اونهای خواست تعریف کنم. عباس خدا بیامرز روح شاد اومد، گفتم عباس اگه اینجا رو بزنه من جواب ملت، ما جواب ملتی چی باید بدیم؟ چونش اینجور گرفت یه خورده منقلب شد. توی واند لند کروز با آی صادق زاده سوار ماشین شدن، سریع رفتم دیگه با منم صحبت نکرد. 3-4 ساعت طول کشید من رفتم یه جای اومدم، بعد من سوار ماشین که برونگم گردوندم دیم انواع اقسام تجهیزات دور این منطقه چیده، چیزهایی که تجهیزات دفاعی اسکای گارد هاگ دپو برای عملیات هایی بود که باید شروع میشه مثل کربلای 5. من برد هاگ رو من نشون داد، اسکاگارد من نشون داد،
موشک‌های مختلف.
آره گفت حالا خوبه مثل که دنیا رو به من هدیه دادن. این امکانات و وسایل و تجهیزات دپو به عنوان امانت اونجا نزد ما بود، ولی استفادهش باید به دستور شاید باید انجام میشه و این عملیات انجام شد. و بالاتر از این ببینید بالاترین مأموریت جنگی هواپیمای F5، هواپیمای F4، هواپیمای F14، خدا رحم کنه شهید بابا F14 رو مرد خط مقدم تو همون پایگاه ارتو پایگاه امیدیه و بمبای سنگین و فوق سنگین بس و منطقه رو میرسه هم به توبره میکشون. در یک کلام بگم
چرا مهمه F14 رو به منطقه آوردن؟
برای که در اون زمان میطلبید، در اون زمان بچه های رزمنده.
بله وجه اهمیتش چیه؟
خب تعریف شده هواپیمای F14 از تو چیزش هست تعریف شده برای پوشش‌های منطقه، ولی اگر فضای خالی بود هواپیمای امکان داشت بتونه لود کنه بمب بزنه به این هواپیما و بتونه بره مثلا اینم 10 تومن انجام بده، 30-40 تن بمب رو دوشتر دوشان برزه غنیمت بود. از تمام لحظات ایشون استفاده میکرد، از همه امکان استفاده. حالا چرا؟ حالا به این دلیل که دفاع مقدس جنگ شروع شده، ما تحت محاصره هستیم، هر هواپیمایی که از دست بدیم جایگزین نداره. مهمات مثلا یک نوع مهمات بود به نام بیوان و بیتو که ما نداشتیم، همچیزه نداشتیم. وزن اینا 3,500 تن، 3 تن و 7 تن. من حالا یه چیز میگم،
موشک بود؟
بمب بود.
بمبه.
وقتی یک جای اینا پرتاب میشد شاید 5 کیلومتر هر که تو اونجا بود
نبود.
خیلی ساده ما از مثلا میگذاشتیم.
5 کیلومتر؟
5 کیلومتر. یکی از همین بمبای برای اولین بار بمبای بیوان یا بیتو که ساخته دست خود بچه های خودمون بود، اینا رو تو خود پایگاه امیدی ما تست کردیم. خدا رحمت کنه شهید عدسانه، خدا رحمت کنه شهید بگمنبری و منم در نهایت شهید بابایی در امتداد باند قرار شد که در امداد باند بیا. اصلا ما این که این ممکنه این بمب 500 من این وطن بخوره، خود من هم شهید بابایی بیدیم رو هوا، این هم احتمال بود. ولی با آرامش مطلق ما همه کار میکردیم. 7.8 کیلومتر این بمب باید پرت میشد. شهید اردستانیم با شهید بگمم ولی این انجام دادم. من شهید بابایی با فاصله 700-800 به با این داشتیم. وقتی خور زمین نزدیک به 7-8 ریشتر رو زلزله اومد، اصلا تکون داد پایگاه رو.
7-8 ریشتر که همه هم باید بیرون
اصلا لرزش منطقه بوم. حالا این من میگم وقتی ما رفتیم اونجا منطقه اون نقطه رو نه عمق زمین بود، اینجا یه چیز در حدود 70 متر دایره به عمق 7 متر و بعد از این که خاکا پرت شده بود خاک یک دایره به قطر یک متر دور این چی شد که عباس همش گفت الله اکبر الله اکبر. این بمبار وقتی ما تو منطقه میزدیم 5 کیلومتر موج انفجارش، من خودم آدم بود، عباس از دست من ناراحت بود. ما وقتی میرفتیم بمبارو میکردیم باید برمیگشتیم از منطقه دشمن خارج میشدیم. اما من یه خودت چیکار میکردم وقتی من برمیگشتم به طرف خودمون اینجا هواپا رو برمیگردم و میدیدم صحنه رو. بچه های خط به شهید بابای تذکر میدارن، بعد همیشه هم میگم بله دارم این کارها رو شما نکن ناراحت دادم ایشالا من رو ببخشه. شهید بابای لحظه آرامش داشت، یا در پایگاه امیدیه بود یا در پایگاه بوشه. بوشه کارش چی بود؟ بوشهر کارش بود اولا که هواپا رو از اصفهان برداشت آورد توی خط مقدم، ساعت پرواز هواپا رو کم کنه، سرعت عمل کم کنه. آه. به محضی که رادارهای ما هواپای عراق بلند میشه میگرد اینم بلند میکردن هواپا، یعنی قبل از اینکه هواپا برسه به خارک، خارک شارک اقتصادی کشور بود، اقتصادی کشور اصلا خارک انجام میشه، نمیدونی میگه خارک نباشه. من به صراحت میگم نیروی هوای ارتش جمهوری اسلامی امروز این نفتی که ما داریم مرهون زحمات مدیریت شهید بابایی و دوستانشون که با این کار میکردن تو بخش صادرات نفت، تو بخش واحده بهره برداری نفت 24 سال ما تو این را کار میکردیم. و عباس به محض یه خبر، عباس اینجوری بود، عباس یه شخصیتی بود، خدا رحمت من میگم عباس هم دوری دارم، عباس یه شخصیتی بود وقتی یه کار انجام شد خوشحال میکرد، عرض میکرد اگرم بابتن شما فقط سرش بداختی، اصلا صحبت نمی کرد. اوج معنویت برای وجودش حاکم، رضایتش با یه لبخندی بود. اگرم میخواست یه کار انجام بده این کار نکنید یا نه برای سرش میداخت پایین هیچ جواب نمیده، سکوتش علامه نمیده که نه کار انجام نشه. ولی اگه میخواستیم یه کار انجام بدیم یه لبخند میزن خوشحال میشه. میکرون میلیمتری حب و بغض و قدرت و جا فقط رضای خداوند تبارک و تعالی و این روح در اون منطقه دمیده بود. بچه های خلبان ها را انتخاب کرده بودیم، هواپیما هم گفتیم دست کسی باید داده بشه که برگردونه انتخاب. معرفی خلبان ها الان بخش اعظمی از این عزیزان اسیر شدن، بعض عزیزان شهید شدن، خدا رحمت کنه شهید بیگ محمدی. شهید بیگ محمدی کسی بود که در تنگ ابوغریب در یک دعای کامل خیلی گریست. من احساس کردم که یه جایی تو من گفتم از منطقه خارج بشه. امری زدن بیاد آموزش تهران، رفت تهران، سه رو بعد بلند میشه میره امیدی، دوباره میاد قرارگاه رد. من بین دستور و امیده تردد میکردم، بهش گفتم بیژن تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت که من که نمیتونم از شما جدا باشم، خدا رحم کنه شاید اردستانی هم بود نکنیم بعد از اون چه پنج من رسیدم به دستور دوباره شهید اردستانی. گفت هدیه چی میگم ناراحت نمیشه؟ گفتم ناراحت چون نشم. گفت بیژنم رفت من گوشه قطع ناراحت شدم، حالا میگم ناراحت نمیشه؟ گفت ناراحت گوشه تق قطعش کردم اینم رفت. بعضیشون زنده. امروز اینکه شما از بچه ها آیه جاد محمدیان برای من تعریف میگن که بگو بعضی موارد من خیلی بچه ها زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن، کمتر گفته شده.
آره
خیلی زحمت کشیدن. من یه محمد خودم دارم میام، یک دیگه خودم میام، من آخرین محمدم فرمانده پایگاه دستورودم تهران بیمارستان کودکان زدم. برای اولین بار بارم باز خوب بکنم چون شما گفتین با اخلاص میگردن این میخوام ببینم. امری دستور عمل میاد فرق میگه فرق ارده دستور عمل چطوری پرواز کنیم، چند فروند، مهمات، بوم چطوری، چه ساعتی چطوری. من مسئول پایگاه دستور عمل مال سال 66 نگاه کردم دیدم که نوشته از لاست از دست دادن هواپیما 70%. یعنی دو تا هواپیما میرن بر نمیگردن، دو تا هواپیما فانتوم از تهران اومد، یه فانتوم از تهران اومد، یه افند هم بود اینو میبرد.
یعنی 70% نبود هواپیما،
70% بر نمیگردن.
آها آها، احتمال برنگشتن 70%،
لاست میگن لاست از دست دادن. یعنی این مأموریت مهم بود، چون صدام ملعون موشک زده توی بیمارستان کودکان و بایست جبران میشه. حالا من یادم باشه اینجا میگم راجع به خانواده معظم شاده باده یه جمله بگم، دل مادران خوشحال بشه. من این نشستم خلبانان آیه احمد فضلان محسن و یه نفر دیگه نشستم بیرید کردن اینجور میرن اینجور میرن اینجور میرن. من به عنوان فرمانده پایگاه و مسئول تشخیصم، من باید ممنون انجام بدم. همه این چیزها رو گفتن، گفتن حالا من یه خود آرامش، من تو دل دوشن میرفتم اصلا برام مهم نبود، آتیش میزن، یعنی اصلا یه جور دیگه اینا رو نمیدیدیم تفاصل رو. گفتم محمد ما انجام بدم، محمد ما انجام میدیم. همیشه من شاید هرزم همیشه نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب، قبل از طلوع آفتاب که توی طلوع آفتاب رو سر دشمن،
یعنی گوگو میشه
همه خواب نیمش خوابیدن، همه آمده بیخیاد دشمن این موقع نمیاد. بعد من اینا رو توجیه کردم، بعد به اینا گفتم که حالا که رفتیم بمباران کردیم 2 دقیقه مستقیم میریم جلو، بعد آروم بر میگردیم. من خودم نیتم این بود که من یه خود بیام بالا و ببینم
تماشا کنم
نیروگاه برق حارسیه، این بزرگترین نیروگاه مال استان القرنه تقاطع دجله و فرات، ببینیم چی جوری میشه. اون برادر عزیز ما زد حرف منو گوش نکرد، اینجاست که میمونه. خواست سریع برگردیم ایران، برگشت 769 1100 کیلومتر سرعت که من هم سرعت دیگه ندیدم، بار اولم آخر بود. بعد هواپیما ایشون آسولیشن گیره، هواپیما فاندو میگن پی آی او و امور رو بالا اسیر شد. بعدم نامه نوشتن استرا نوشتن که فلان و یکی از بچه‌ها کمبو نشد حسن و فلان احمد و فلان مثلا سلام می‌رسانن کمی
دانستید که اثر
خواستن که به اصل ما بعد از اینکه
برگشتن
آره اومدن همون شب اول نباشون صحبت کردن، گفتن ما اشتباه کردیم، ما این برای حرف شما رو گوش نکردیم. اما میخوام یه اینجا رو بگم، من نباید اسیر میشدم، نباید اسیر میشدم، بوکرنا برای دشمن بود. من اطاعت از شهید بابایی خودمو هارنس و همه چیز هم خودم اینجا باز کردم، یا بر میگردم یا اگر اونجا رفتم میرم تو نیروگاه، یا اگر هم زدنم با تیاره میرم باید من نمیپرم، من خودم از صندلیم جدا کردم. چه چیزی میتونه این اراده در انسان به وجود بیاره به جز الطاف خفی خدا؟ برای این هر چیز دیگه میتونه باشه؟ این چه ارادهیه؟ من میتونم از اینانم پرواز، من فرمانده پایگاهم، ولی تشخیص میدم الان من باید بیام تو صحنه. حال یه قسمت دیگه هم داره که اون بدن خصوصی شما میگه این فیلم، این داستان بعد از گذشت چند سال اون خلبان اومد با من صحبت کرد و ما حسد قضیه رو به من گفت، اون بعد من به صورت خصوصی شما میگه.
اون جمله که میخواستید به خطاب مادران بفرمایید یادتون نره، فقط اون عبارت شما که گفتید که بچه خیلی زحمت کشیدن، من برام سواله.
آره
زحمت کشیدن یعنی
الان نگاهیم من الان به شما عرض در همین عملیات این نیروگاه به طور کلی رفت رو هوا، 20 تا بمب رو دوش، یعنی نیروگاهی که الان رفتن برای بازسازی صحبت کردن یه 2 میلیارد مثلا بگیرن برن این بچه رو برن این نیروگاه رو بسازن، بعد یعنی هنوز نیروگاه چیز نشده. ما اهدافمون این نبود که من که میدونستم اینا زجر میبردیم، ولی آیا چاره‌ای بود جز این؟ بود وای میسه دستا میان بالا حکل مازن یک انسانی که هر جنایتی انجام میداد بود سکوت میکنم در مقابلش، یک دیوانه که در یک جای حاکم شده بود؟
نه ما یه فاصله بگیریم،
من در خدمت شما،
صلواتی بفرستیم برگردیم. اللهم صل علی محمد و محمد. عرض شد که مناسبت بدی هم نشد که توی این روزها و شبها ذکر خیر گروهی از انسانهایی بشود از این مرز بوم که دارایی خودشون رو مصروف داشتن، اما از تواناییشون و هنرشون، فنشون رو، رفاهشون رو، آرامششون و آسایششون رو برای ثبات این کشور، برای بقاء این کشور، برای دوام این کشور و آرامش مردان و زنان ایران و ایرانی. اجازه میخوام فاصله کوچولی از همکاران بگیرم، تو این فاصله ذکر صلواتی رو هدیه کنیم به روح اون گروه از این بزرگان که از میان ما رفته اند. این شبها رو در محضرتون ادامه بدیم. امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی عزیز از یاران نزدیک و صمیمی شهید بزرگوار بابایی مهمان این برنامه این شبها هستند. ما شروع کردیم ذکر خیر شهید بابایی و امیر، اما رفتیم یه فضایی هم توی خاطرات و ذکر فضایی که دوستان خلبان و هوانی روز در دوران دفاع مقدس برشون حاکم بود و وصف اون جو و اون فضا رو برای بیان تلاش ها و زحمت ها. اما در این میان یکمی بیان تفاوت بابایی با بقیه ناگفته موند.
من خدمتتون عرض کردم که همه صحبت من محصول بود به این خط شد که عمل کرد و اون تقوا و اخلاص و صفای شهید بابایی بقیه هم ساخت. من یاد میشه 4 روز 5 روز ما آزادیم بچه ها، بعد خسته هستن از خانوادهشون دورم، قرارگاه رد در امیدی خانواده در اقصا نهاد مقتنه، بعد شون هم به کرکر خوندن. خب اینجا بگن میگن بابا ما عباس ما خسته ایم کاری بکنیم
مرخصه ای چیزی.
ببین تدبیر فرماندهیش میگه شما حق داری، یه مبلغ پول تهیه میکنه میگه بیان در اختیارش قرار بدن، یه پولای هدایا بود یه چیز جزئی در اختیار این 4-5 خلبان قرار میده. میگه شما برین شهر مثلا برین هندیجان دیلم به امید نزدیک بود یه هدایای بخرین برین به دید بازت خانوادتون و بچه ها میرن و برگردن دوباره همون ها میشن. ببین چطوری اخلاقا رفتارا ساخته شده که توی عمق وجود بچه ها نفوذ
نه ببین مثلا دیگران این کار نمی کردن.
ببین بالاخره نه نمی کنین
صحبت امتیازات داریم می کنین
نه اینکه نمی کردن. ببین شهید بابایی یه جور اخلاقی داشت که هیچ کسی احساس نمی‌کردی با اون غریبه. راحت بین ما نظامی هستیم. نظامی یه خاص داره، ویژه داره، میخواد حرف بزنه. مثلا شخص در اون زمان شهید بابایی معاون عملیات نیروی هوایی، در حقیقت نفر اول نیروی هوایی اون موقع، بخش آفند و پدافند با هم بودن. من جا داره اینجا از بچه های پدافند هم صحبت کنم که اینا همه زیر چت شهید بابایی بودن. خدا رحمونه شهید بابایی، شهید میگم بابا، شهید ستاری پا به پای شهید بابایی در کنار هم بودن، دو برادر عزیز بزرگوار. بعضی از بچه ها مثل آیه تیمسار غلامی که قرارگاه بود، قرارگاه رعد پدافند بود، ایشون گروه مخابراتی بودن، کسانی بودن گروه مخابرات، بچه های بیت الزهرا بودن که اینا روح شهید بابایی شاد میشه ما یاده، همه اینا عاشق شیفته فرید بابایی بودن. مثلا گروه زربت که من میگم، یا قرارگاه منصور رزمی شهید بابایی که مانده، قرارگاه یه منصور رزمی درست کرد آقای حاجی آقا قشقایی، اینا 24 ساعت توی منطقه سایت درست میگنن. فقط یک کلام عباس میگم، مثلا برادرم و مثلا احمد و فجرش میخواد شروع بشه، اینا میرفتن با بچه های برادر عزیز سپاه که اونم یه مهندسی خاص خودش داره، هم عملیات ولفجعش یکی از معجزه های عملیات بود. اینا رو مثلا اینا هم در کنار اون جاده ها یا چیزایی که پیش میگن برای توپخانه نیرو زمین، این یه بخواد امشب 500 قرض توپ آتیش کنه، کاتوشا میخواد بزنه، ده ها هزار نفر آدم میخواد بیاد و انواع اقسام سیستم دفاعی مصد. اینا رو مثلا عباس ها یک کلام اشاره میکرد به اینا، عمل ولفجع ده.
ببینید باز عرضم اینه که به هر حال ببینید همونطور که اشاره کردید شما نظامی هستین و نظامی بودین، فضای نظامی بود، وقتی امر میشد نمیشد که تمرد بشه.
ببین یه جوری باب اینقدر اخت با این ایشون داشتن، به عنوان رهبرشون، به عنوان بزرگترشون، به عنوان مدیر کارای گروهی این گروه، یک کلام نه نمیگفتن. اگه درد بگم بشن ما یه جوری با همون بچه میدونی که آدم خلبان های مجموعه چیز مثلا مهاجرا جوان آدم عادی و ساده و اینا نیستن. کسی میخواد تو آتیش بره حتما با یه مقدار این حالت و خو و اینا، این قشنگ میمدن با عباس ما بزن عباس جان ما بلخواست زن بچه داریم یه دوسته، میگو حق داری، نه نمیگفت.
یعنی
اینا موقعیت مطرح میکردن که حالا یه دو روز سه روز آف بودن آزاد بودیم، شرایط ایجاد میکرد. عباس بابایی خیلی انسان والایی بود، یه انسان سر به زیر، یه انسان متفکر اندیشمند، در آن واحد 10 تا کار انجام میده. 130,000 نفر انسان اومدن توی برای کربلای 4 و 5، بلند میشه این بچه ها، بچه های بیت الزهرا، خلبان ها، این همه جمع میکنه یه دونه هولدینگ، یه منطقه ایسرائیل رو تهیه میکنه رو زمین، رادیو میدید دستشون F14 میرن بار سر اینا که تو طول روز آسیب بینا نرسه. شهید بابایی تو پایگاه بوشهر در کنار جناب امیر رستمی عزیز شب و روز با هم آلرت میدن. حالا شهید بابایی معاون عملیات نیروی هوایی، آقای امیر رستمی جانشینی شد.
نه ببینید طبیعیش چیه که این غیر طبیعیه؟
نه طبیعی اینه که آقای رستمی پیشکسوت آقای بابایی، معلم باباییه. ولی یک لحظه از عاشق شهید بابایی، چرا برای خود سوال کنی؟ برای میکرون غیر از اخلاص تو وجودش نمیره. اوج عزت احترام به پیشکسوت خودش میذاره.
امیر الان اولا یه سوال هست که چرا وقتی اینو زنده هستن ما این ذکر خیرا رو نمی کنیم یا نگفت؟
ببین یه اعتقادی بود، من خودمم با اون مثلا بیان فیلم بگیرم، فیلم ببینیم اگر ما اون صحنه 17,000 مجروح رو اگر فیلم برداری میکنیم، خودش فیلم سینمایی بود، ولی ما اجازه نمیدادیم، مصاحبه نمی کردیم، نمیدونم یه جبی بود، یه اعتقاد بود، میگو یه دفعه ممکنه منو بگیره، این عبن بره اصلا
لکه میشه.
آره فقط و فقط یک جا وقتی ولفجعش باید انجام بشه، یه گوشه ای من یه فیلمم عباس بابای در یه کناریه. عباس بابایی آگاهی پیدا کرده، عباس بابایی شناخت پیدا کرده، عباس بابایی میبینه مظلومیت حضرت سید دوشفعلا رو میبینه، عباس بابایی میبینه 14 قرن اسلام عزیز میبینه یک انسان از تبار شما با تمام قامت در مقابل دنیا ایستاد. عباس بابایی کلام به کلام امام اجرا میکنه، میگه ما تکلیفمونه، تکلیفو برای هر چیز ارجح میده. صدها ساعت ممکنه پوشهوای منطقه F14 ما در فضا بنشین، تشخیص میده تکلیفش چیه. الان این هواپیما نگه داره برای روز مبادا.
پوشهوای
امام میفرمان این جنگ 20 سال بعد بر اساس این برنامه‌ریزی میکنه.
جدی میگیره؟
نه، بالاتر از جدی. اصلا جدی میگیره. شهید بابایی زوب در ولایت بوده، شهید بابایی آدم عادی نبوده، شهید بابایی نحوه شهادتش، زمان شهادتش، مهیا شدن برای شهادتش، همه اینا فلسفه هست. من به خانوادش بودم، گفتم حاج خانم شما تشریف بودین مکه؟ شهید بابایی تشریف شد پل خدای مکه،
صاحب خانه
و پل صاحب خانه و به حق هم رفت، چون هیچ چیز دیگه نمیشد
موزه شده.
فردا همه انسان ها بلقه ای دنیا هجرت بکنن، این در رب هم یرزقون سفره در خدا باز میکنه که بیان تو خونه، هر کسی را نیم تو خونهش. البته روی این حرف و حدیث من از من هزاران سوال میکنن، ولی یعنی واقعا اینا که به اوج اخلاص و صفا و صمیمیت رسن، اینا خدا بود، هر کدوم چه اتفاقی بود. شهید بابایی رو در روز در کی میبره؟ در عید قربان میبره، با کمترین خسارت یه فشنگی من میخوره به کاناپی هواپیما، کنده میشه به طرق هواپیما، شاهرگش میبره. این چطوریه؟ شاید اگر منم در خدمت شهید بابایی بودم میکنم حوزن، من نمیشستم تحمل کنم. این که 72 ساعت قبل از شهادتش به من میگه شما باید برگردید، من یه راه دیگه دارم، من این کار دیگه دارم، و وصیت چه کرده؟ شهید بابایی حجاب نداشت، که اصلا حجاب نداشت. بعضی چیز آدم باید میگه دردی نشسته بر دل، درمان نمیتوان کرد الا به روزگاران. بعضی موارد هم از شهید بابایی 5 آیه سوره میگه بقره، مشخص های متنه، اول عالم غیبه، بعد نمازه. من یه بار از استاد محمد تقی جعفری زدم، چرا راجب عالم غیب صحبت نمی کنید؟ چرا فقط راجب نماز؟ همش راجب نماز، چرا راجب این؟ اما ما شده اینجور کردن به جسان. من فرمه من با شما کار دارم، ولی من ترسیدم راستش، اصلا بزن ندونم. بذار ندونم
آخه
عالم غیب چی هست، بذار ندونم، بذار اونایی بدون که استحقاق مطلقشو دارن، لیاقتشو من ندارم، نرفتم محضرشون استفاده کنم.
بذار
شهید بابایی این مون آدمی بود، اصلا همه چیش درس عبرته، مدیریتش داره، مدیریتش مطلق، مدیریتی که کسی توش انگورت نمیاد. من یه خورده به خاطر اینکه به من میگه پروازم، بابا عباس من پروازم، خب من چی پروازم؟
وقت تکرار شدنی هستن این آدم
ها. الان من یه چی به شما میگم،
عذیتتون میکنم.
نه چون شما این سال از دقیقه کرد، به من چی میگم. من یه روزی در بهش زهرا بودم، ما از الطاف خفی خدا هیچ وقت غافل بشیم، این سنگینه.
درست،
الطاف خفی عالم غیب، الطاف خفی خداونده، مخصوصا انبیا اولیا ائمه ادار ولایت علی بن مگه حجاب نمی خود شما فرمان مصاحبه می کنه که اعظم با آقای با استاد که راجب حضرت علی السلام حکم همه با ولایت حضرت علی تمام هم خود شما فرمان داشتین با استاد
فاطمینیا
خود شما فکرم بزن میکنیم بودی...
که همه باید سر بنهیم قبول کنیم.
خب حالا من اینو میخواستم بگم، من در بهش زهرا بودم، فاتحه سر خاک شهدا میخوندم، یه پسر 7-8 ساله اومد، من بالا بس پرواز جام گفت منم میتونم خلبان بشم. گفتم من یه سال از میکنم. گفتم اگر بهت گفتن از یه ساختمون 20 سال بفرمایی میپری؟ ببین چی فکر کنه چی جواب من داد. یه بچه 7-8 ساله. گفت برای اگر برای خدا باشه میپرم. این برای من اتفاق افتاده.
چه بلوغی داشته.
پس یعنی چی؟ هیچ دلیل نمیدونم در این حرکه بگیم نیست.
آره.
شناخته شده ممکن نباشه.
یعنی تکرار میشه.
حتما این گونه است. حتما این گونه است.
بله اینو برای
حالا زیادی کمش اون دیگه
بله با چه سرعتی و زیادی و کم و اینها
شما خیلی. فکر میکنید که خیر و برکت من خیلی مسائل پیچیده است. خیلی پیچیده است. شما یه دفعه میگم یه دفعه ممکن یه هفته بعد بارون میاد. تو اصلا دو ماه سه ماه همه ناراحتن. ممکنه تو این اسنا نفر چهار نفر پنج نفر بشکنه. خدا بخوان اینا. ما که نباید به عظمت و بزرگی و اون قدرت لایتن اصلا خیلی پیشتر از این اسما خون بستن.
امیر میخواییم تموم کنیم. اگر که نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه که به اقتضای زمان باید خدا
من با توجه به این که شاید مثلا امروز خدای تفضلی کرد من روز نیست که به یاد عزیز بزرگوارمون اشک نریزم، بنا هم نبود تو این مجلس نمی... یعنی احساس هم ولی خودش محبت کرد من خداوند تبارک و تعالی و روح اون شهید بزرگوار که من دینی از همه خانواده معظم شهدا همه این عزیزان اینا الگوهای شهید بابایی هستن، هر کدوم تک بدن شهید بابایی هستن خودشون. شهید بابایی کسی است که در آخرین بار یکی از خلبان عزیز ما شهید میشه میفرمان که من زنده نباشم و دیگه این توی مراسم شرکت بکنم و شهید میشه. اون خلبان هم منو بره مکه، این خود شهید بابایی رفت پرواز شهید شد. شهید بابایی من یادگار شهید بابایی سلمای عزیز بابای شما همیشه زنده هست. من شاهد
بله
من شاهد ناظر این بودم که یه دختری که از شهدای پدافندی به نام سفار سخته بود در نیرو هوایی اینا مراسم داشتن، این دختر به من چی گفت فکر میکنه؟ گفت آی بقایی میدونی من پدرم رو ندیدم، قبل از تولد بشم پدرم رو ندیدم، حالم بد شد رفتم بیمارستان. همه شهدا عزیزن، همه شهدا بزرگن، همه دخترهای اینا نازنین هم. سلمای عزیز قربونت برم من از زمان که همه بابایی تو رفت و همه رفیقای من رفتن من هنوز بچه های خودم با اجازه نمیدم ببوسن، این توانو در خودم نمیبینم، اونا میان منو میبوسن. همه این شهدا بچه های ما هستن، ما همه چیزمون مرهون این بچه های شهدا هستیم، خانواده معظم شهدا هستیم. نور چشم اینا نور چشم ملت هستن، اینا نزد خداوند باری تعالی کنترل اینا رو هوای اینا رو داره، همه اینا رو خداوند تعالی به برکت خون شهدا مواظبت چون میکنه.
امیر سرتیب خلبان حبیب بقایی خیلی ممنون از تشفر میدون و این همه توضیحات ارزنده و زیبا براتون عرضه توفیق میکنیم و طول عمر با عزت و دستوری شما رو میبوسم. ما دلمون میخواست که خلبان نادری بودن که با ایشون هم پرواز بودن دیگه. ایشون رو هم خدمتشون میرسیدیم در برنامه عزیزی که هم پرواز عباسی بابایی بودن در آخرین پرواز بی بازگشت او، متاسفانه ایشون در تهران حضور نداشتن و امکانش نشد به هر صورت. بنابراین این به عنوان آخرین برنامه است تا اونجایی که ما برنامه ریزی کردیم در باره شهید بابایی عزیز. امیدواریم این گفتگوها مؤثر بوده و مؤثر باشه، برای هممون الگو باشد و مایه حرکت و برکت برای عموم جامعه و برای همه جوانها و در هر طبقه سنی که هستیم مایه و پایه باشه برای سعادت و سعادتمندی. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه و همه همکارانم با تون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون عرض میکنم. اللهم ما به نام نعمتن فمنک، خدایا هرچه نعمت داریم از توست. خداحافظ.